ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 21 فروردین 1402 برابر است با 10 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم مهدی تاهباز اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به استحضارتون برسونه.
نسرین سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از تهدیدهای فرماندهی نیروی انتظامی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، رئیس قوه قضاییه بر حمایت دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی و انتظامی تاکید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت قوه قضاییه در موضوع حجاب از نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی جریان‌های سازمان یافته و گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی حمایت خواهد کرد.
اگر حمایت هایی هم لازم بشه که از چه نیروهای انتظامی امنیتی اونجایی که لازم هست، جریان های وابسته، جریان های سازمان یافته، جریان های مرتبط با سرویس های اطلاعاتی شناسایی بشن.
در ماه‌های اخیر شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراض زنان علیه حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی نسبت دادند. به گزارش منابع خبری کرد از جمله شبکه حقوق بشر کردستان و وبسایت هنگاو، بازاریان و کسبه سقز روز دوشنبه در اعتراض به مسمومیت‌های مشکوک روز گذشته در مدارس این شهر دست به اعتصاب زدند. وبسایت هنگاو با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از مغازه‌های بسته در این شهر گزارش داد که معلمان و دانش آموزان نیز از شرکت در کلاس‌ها خودداری کردند. در تحولی جدید از صبح دوشنبه گزارش‌هایی درباره بروز مسمومیت در مدارس چند شهر از جمله تهران، سنندج، خوی، کرج و ارومیه منتشر شده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خواند و از مطرح شدن مسائل بین دو کشور در تریبون‌ها و رسانه‌ها انتقاد کرد. او در نشست خبری روز دوشنبه‌اش بدون ارائه توضیحات گفت تماس‌های تلفنی وزیران خارجه دو کشور به توافق‌های انجامید که گام‌های بعدی بر اساس آنها برداشته خواهد شد.
تلاش خواهیم کرد که متناسب با همین گفتگوهای انجام شده و توافقی که میان دو وزیر صورت گرفت با هماهنگی با طرف آذربایجانی گامهای بعدی را انجام بدیم که بتوانیم فضای موجود را میان دو کشور تدبیر و مدیریت بکنیم.
روابط تهران و باکو به ویژه از بهمن سال گذشته که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذاشت پرتنش بوده و در روزهای اخیر علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرد. مقام های وزارت بهداشت ایران میگویند در ادامه موج 8 کرونا روزانه حدود 13,000 تن با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می کنند. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این رقم در 7 فروردین حدود 19,000 مراجعه روزانه بود، گفت ویروس فعلی یکی از زیرسویه های اومیکرون است که قبلا در ایران نبود. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز با اشاره به اینکه موج 8 احتمالاً تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت گفت
تحلیل ما این هستش که مرحله ابتلا رو دیگه اواخرش هستیم داریم رد میکنیم، ولی مرحله بستری شدن و بدحال شدن رو ما داریم سپری میکنیم.
بنابر آمار وزارت بهداشت روز یکشنبه تعداد کسانی که جان خود را در پی ابتلا به کرونا از دست دادن افزایش یافت و به 42 تن رسید. در پی زندانی شدن 3 فعال صنفی معلمان در استان گیلان، گروهی از فرهنگیان رشت، انزلی و آستارا خواستار آزادی آنها شدند و در بیانیه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند به نظرات یک اقلیت به گفته آنها افراطی در کشور دلخوش نباشند. انوش عادلی، محمود صدیقی پور و عزیز قاسمزاده 3 معلم و فعال صنفی در گیلان روز شنبه جهت تحمل حبس خود در زندان لاکان رشت زندانی شدند. در روزهای اخیر چندین معلم و فعال صنفی معلمان از جمله امید شاه محمدی در دیواندره، فریبا زند کریمی در سنندج و محمد حبیبی در تهران بازداشت و زندانی شدند.
سپاسگزارم. مهدی تاهباز بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی می شنوید. روزنامه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه گفته مسئله کشف حجاب دغدغه مندان نظام را نگران کرده است. هیئت‌های عربستان سعودی و عمان برای مذاکرات آتش‌بس وارد صنعا شدند. و از تازه‌های دنیای ورزش براتون می‌گیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه خودداری زنان از رعایت حجاب اجباری را مسئله ضد دینی و ضد امنیتی خونده که به گفته اونها دغدغه مندان را نگران کرده. در این بیانیه اومده دشمن از طریق هویت زدایی فرهنگی به دنبال به سقوط کشاندن حاکمیت است. در همین زمینه با نازیلا گلستان فعال سیاسی از فرانسه گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
در بیانیه که جامعه مدرسه منتشر کرده به چند نکته مهم اشاره کرده. یکی از اون نکات مسئله دشمنی هست که همواره خاص و مطالبات جامعه رو به دشمن نسبت میده. ما اینجا میتونیم تفسیر بکنیم که اساساً خودشون اعتراف میکنن که دشمن خودشون رو دشمن مردم رو دارن فرض میکنن، چون این خاص و مطالباتی که داره از کف خیابون میره بیرون از زنان و مردانی هست که به قیمت جونشون دارن هزینه میدن برای اینکه بتونن کرامت و آزادی خودشون رو به دست بیارن. نکته دوم که در این بیانیه بهش اشاره شده نکته مسئله صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که اشاره می‌کنن که بارها به حجاب اجباری در اصل میشه گفت، اشاره کرده به نوعی حالا واژه فتوا رو به کار نبرده ولی سخنان پدرانه اشاره کرده که باز هم اونجا می‌بینیم یک اشاره کرده به تشریع ابعاد امنیتی فرهنگی دینی و جنگ ترکیبی دشمن در مسئله زن. یعنی آیا این دشمن رو که اینها برای خودشون توهم زدن و میخوان کشورهای خارج بگن، آیا مسئلهشون همین زنان ایران هست؟ که به نظر من پاسخ بدون شک همین هست. یعنی نشون میده زنان ایران که چه از اونهایی که دیندار هستن، چه از اونهایی که آزاده هستن و بیدین هستن، یا هر از هر طبقه اجتماعی که نگاه بکنیم داره به این مسئله برخورد میکنه، به دلیل اینکه حکومت حجاب و بدن زن و کرامت زن رو به یک ابزار سیاسی و ابزار قدرت برای خودش تبدیل کرده. و اینجاست که میبینیم که مردم یک جامعه در برابر این ابزاری که تبدیل شده به ابزار قدرت و ابزار حکومتی که زیر اون در دوای اون دارن فساد میکنن، اموال مردم رو به تاراج میبرن و کشور رو به فلاکت کشوندن پنهان شده. این تقابلی هست که بین حکومت و مردم قرار گرفته شده و ورود جامعه مدرسین به مسئله حجاب نشون دهنده بزرگ شدن، گسترش قدرت نافرمانی های مدنی جامعه ایران هست نسبت به این برخوردهای سرکوبگرانه حکومت.
همطور که شما هم به این موضوع اشاره کردین، در این بیانیه رجوع شده به صحبت‌های علی خامنه‌ای در مورد حجاب که او بی‌حجابی رو حرام سیاسی و حرام شرعی اعلام کرده بود. بعد از اون روزی نبوده که ما خبری مرتبط با حجاب اجباری نداشته باشیم. از ورود پلیس به این موضوع تا ندادن امکانات و خدمات به زنان بی‌حجاب. اساساً سوال من اینه که صدور این بیانیه‌ها چقدر تأثیر دارن در روند رفتاری زنان که مبارزه می‌کنن با حجاب اجباری؟ آیا شرایط برای اونو سخت‌تر میشه یا این مبارزه زنان داره برای حکومت تبدیل به یک چالش میشه؟
ببینید، این کاملا آشکاراست که شرایط برای حکومت و نظام ولایت فقیه داره سخت‌تر و تنگ‌تر میشه. به دلیل همینه که جنبش زن زندگی آزادی به تبدیل به یک انقلاب فرهنگی، به یک انقلاب سیاسی، به یک انقلابی شد که جهان رو با خودش همسو کرد. ما میبینیم شعار زن زندگی آزادی به همه زبان‌ها در دنیا در رابطه باهاش داره صحبت میشه و در رابطه باهاش داره برخوردهای اجتماعی میشه. یک این هست. دوم اینکه برخورد زنان ایران و مردان ایران نسبت به این موضوع باعث شده که حکومت و بیت رهبری و جامعه مدرسین به عکس العمل و واکنش افتادن. و این بیانیه‌ها نشون دهنده مشروع جدایی از ولایت فقیه هست. یعنی وقتی که میان اشاره میکنن به شخص علی خامنه‌ای، آیا ایشون اساساً بین روحانیت چقدر جایگاه خودش رو از دست داده به عنوان مرجع تحلیل و به عنوان ولایت فقیه که به این واکنش افتادن؟ در نتیجه من فکر میکنم گسترش نافرمانی‌های مدنی زنان که یکی از خشونت پرهیزترین مقاومت‌های مدنی تاریخه نشون داده که چگونه میتونه این حکومت رو به عقب برونه و به واکنش برسونه. هر چقدر نافرمانی‌های مدنی توسط زنان و مردان گسترش پیدا بکنه. خب حکومت و اون جامعه روحانیتی که وابسته به حکومته مجبور هست به واکنش نشون دادن و عقب نشینی کردن، چرا که در بین خودشون هم اینا شروع شده به گسستگی بین نیروهای روحانیت و نیروهای حکومتی. یه نکته آخرم اگه اجازه بدید من اضافه بکنم، در رابطه با مسئله دین هست که بارها بهش اشاره شده، یا مثلا فتواهایی که علی خامنه‌ای میاد میده در رابطه با حرام بودن یا در رابطه با کشیدن وسط بدن زن، برای اینکه همواره اینها بدن زن رو در این 44 سال به عنوان ابزار سیاسی و قدرت استفاده کردن، برای اینکه بتونن در زیر اون زن رو در حاشیه نگه دارن. در حاشیه نگه داشتن نیمی از جمعیت ایران باعث گسستگی خانواده، گسستگی جامعه بین زن و مرد میشه و جامعه نمیتونه پیشرفت مدنی داشته باشه. اونجا چه کسی استفاده میکنه؟ اون لایه‌ای که در قدرته میتونه استفاده بکنه. میبینیم که چقدر اختلاس زیاده، فساد زیاده و کشور رو چگونه به فلاکت کشوندن. و مسئله دوم این هستش که جامعه بدون شک میبینیم که با یک، نمیتونم بگم همه، ولی میبینیم که بخش بزرگی از جامعه ایران الان میخواد که از حکومت، میخواد که از ساختار سیاسی دین زدایی بشه و دست روحانیت از حکومت قطع بشه. در تمام کشورهایی هم که پیشرفت کردن، توسعه پیدا کردن، میبینیم که اون سامانه لایک یا سکولار که دین زدایی کرده از حکومت، یعنی هر گونه ایدئولوژی نمیتونه در قدرت دست داشته باشه، سبب شده که اون جامعه بتونه به توسعه و سعادت دست پیدا کنه.
گفتگویی شنیدید با نازیلا گلستان، فعال سیاسی از فرانسه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما در ادامه مسمومیت های سریالی در مدارس عمدتاً دخترانه در ایران، امروز دست کم دو مدرسه تیزهوشان مشهور به فرزانگان در شهرهای ارومیه و سنندج هدف موج جدید مسمومیت های سریالی قرار گرفتن و همچنین از دو مدرسه در تهران و کرج هم این مسمومیت ها گزارش شده. در همین زمینه صحبت‌های دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل از لاهور رو با هم بشنویم.
ببینید، رسانه‌ها، حتی رسانه‌های نزدیک به حکومت و منابع داخلی احتمال دادن که این معصومیت‌ها، همونطور که عرض کردم، سازمان یافته است از طرف گروه‌هایی که به گروه‌های اسلام‌گرایان افراطی برای خانشین کردن دختران، حتی جلوگیری از دختران برای درس خواندن به مدرسه رفتن طبق اون اصولی که خیلی از این آخوندها در داخل ایران مطرح می‌کنن، بسیار هم نفوذ دارن. همه اینها در یک نقطه برخلاف صحبت‌های خامنه‌ای همدیگر رو پیدا کردن و اون هم این هستش که یک درجه ای از این نوع حرکات کمک میکنه به حکومت برای تزریق اون رعب و وحشت که بهتون به عنوان راهبرد عرض کردم. تا وقتی که این از درجه ترس مردم بیرون نره و باعث این نشه که حکومت احساس خطر بکنه توسط این شبکه سازمان یافته که این کارا داره انجام میده، به اصطلاح اسلامگرایان افراطی، قطعا حکومت ازش استفاده خواهد کرد. همون جور که از ورود و خروج و حتی کمک کردن مقامات بالا رتبه القاعده یا حتی داعش در داخل ایران استقبال کرده حکومت. حکومت از همه این وسایل استفاده میکنه برای اینکه اون راهبرد خودش رو در دو ساعت انجام بده. یکی راهبرد تقسیم کردن جامعه به نهادها و واحدهای کوچکتر برای ضدیت با هم، مثل زن، مرد، سنی، شیعه و غیره، و از طرف دیگه با استفاده از رعب و وحشت تزریق بکنه که این واحدها مدام با هم در حال جنگ و نزاع باشن. ولی خب موفق نخواهد شد، به خاطر اینی که یک بیداری فرهنگی و یک انقلاب فرهنگی انجام شده. ما الان فقط مواجه میشیم با وضعیتی که با این خیزش ها به سمت یک انقلاب سیاسی هم حرکت بکنیم. برای همینه که خامنه ای در آخرین دیدارش با مقامات حکومتی از حرام بادن شرعی و سیاسی کشف حجاب مطرح میکنه و سخن میگه، به این علت که بسیار میترسن که این انقلاب فرهنگی که دیگه الان پشت سر گذاشته شده در داخل ایران، کاملا تبدیل به یک انقلاب سیاسی هم بشه و از این طریق رعب و وحشت میخوان وقت بخرن.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری سبا، رسانه وابسته به حوثی‌های یمن، یک هیئت عربستانی و عمانی روز یکشنبه 20 فروردین برای مذاکره بر سر برقراری یک آتش‌بس دائم وارد صنعا شد. رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها میگن موضوع گفتگوها در صنعا پایان دادن به محاصره با همه پیامدهای آن با هدف پایان تهاجم و اعاده حقوق خلق یمنه. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که اخبار جهان عرب و خاورمیانه رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا خوش اومدی. اساسا چه اتفاقی داره میانه حوثی ها و عربستان سعودی میفته؟
ممنون نسرین. یک هیئت سعودی به ریاست محمد آل جابر از نمایندگان وزارت خارجه عربستان سعودی سنا پایتخت یمن میره و در اونجا با هیئتی به ریاست محمد مهدی مشاط رئیس دفتر سیاسی حوثی ها دیدار گفتگو میکنن. دیداری با میانجیگری عمان صورت گرفته. در حقیقت اون چی که در سنا اتفاق افتاده امروز در ادامه دو ماه تلاش هایی بود که در خود عمان داشت شکل میگرفت که عربستان و حوثی ها در عمان قبل از این داشتن نه در این سطح، در سطوح پایین تر با هم مذاکره میکردن. همزمان سازمان ملل هم تلاش هایی برای بازگرداندن صلح به یمن داشت انجام داد که این تلاش ها ادامه داره. اینطور که در گزارش ها و منابع آگاه مشخص است نشون میده که دو طرف بر سر یک نقشه راه دارن مذاکره میکنن. پیش از اون باید بگم که یک نقشه راهی عربستان سعودی در طی مذاکراتی که در عمان بوده ارائه داده که گزارش ها میگه حوثی ها موافقت کردن با این نقشه راهی که عربستان پیشنهاد داده. این نقشه راه سه مرحله داره. اول یک آتش پس شش ماهه بیان دو طرف برقرار میشه. این رو نکته من بگم که همه جنگ حوثی ها با عربستان نیست، بخش مهمی از جنگ حوثی ها با دولت یمن هست که در صنعا در عدن مستقر هست که این دولت تحت حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار داره و بخشی از این جنگ در خاک عربستان هست. یا بهتر بگم حملاتی است که حوثی ها به سمت عربستان انجام میدن و پاسخی که عربستان میده. الان در مرحله اول میخوان یک آتش پس شش ماهه برقرار کنه. آتش پس شش ماهه برای اعتماد سازی هست در حقیقت. بعد از اون مذاکراتی سه ماهه برای یک توافق، برای تشکیل یک توافقی صورت میگیره که در اون یک مرحله انتقالی آغاز میشه در یمن، که در این مرحله انتقالی که دو ساله خواهد بود دو طرف مذاکره خواهند کرد. یعنی بیشتر بگم طرف‌های خود یمنی با میانجیگری‌های خارجی از جمله عربستان سعودی، عمان، امارات برای یک راه حل نهایی با هم مذاکره میکنند که در این دو سال انتقالی. الان مهم رسیدن به یک آتش پس شش ماه است. اما گفتگوهایی که الان در صنعا داره اتفاق میفته برای یک مسائل بسیار مشخص هست، از جمله بازگشایی فرودگاه صنعا، بازگشایی بنادری ببخشید که در کنترل حوثی ها هستن، همچنین پرداخت حقوق به کارمندان بخش دولتی و آغاز بازسازی یمن، همچنین تهیه یک جدول زمان بندی شده برای خروج نیروهای خارجی از یمن. چه نیروهای خارجی که طرف داره دولت یمن هستن، چه نیروهای خارجی که از حوثی های یمن حمایت میکنن که عمدش اونایی که ترس صنعا هستن عمدشون نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هستن.
ایلیا، این اولین سفر یک هیئت عربستان سعودی به صنعا بعد از آغاز جنگ یمن، فکر میکنم بعد از 8 سال گذشته است. فکر میکنین که چقدر این امکان داره که توافق و یا آتش بسی میان اینها صورت بگیره؟
نسرین، این بار این مذاکرات و این تلاش ها داره که در یک بستر بزرگتر شکل میگیره، بستری که در اون دولت جمهوری اسلامی با عربستان سعودی به هم نزدیک شدن، توافقی امضا کردن که در اون بر پایه اون روابط دیپلماتیک داره اثر گرفته میشه، در حقیقت اثر گرفته شد و قرار هست تا ماهای آینده سفرای دو کشور به پایتخت‌های همدیگه ارسال بشن. جنگ یمن، اون چی که در یمن اتفاق افتاد، در حقیقت یک جنگ نیابتی بود میان ایران و عربستان سعودی، یا ایران و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی. الان که روابط میان ایران و عربستان سعودی و ایران و امارات داره به سمت بهبودی پیش میره، بسیار این امید وجود داره که در یمن هم یک آتش بس یا یک صلح برقرار بشه، چرا که بسیار از اتفاقاتی که در منطقه میفته، در عراق، در یمن، در لبنان، تابعی هست از جنگ های منطقه‌ای و یک جنگ های نیابتی هستن که یک بخشش رو جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنه، یک بخشش رو قبای جمهوری اسلامی از جمله عربستان سعودی.
سپاسگزارم ایلیا جزایری که مرد در جریان سفر هیئت عربستانی به صنعا برای یک توافق و یا آتش بس قرار دادیم. اما هفته گذشته پس از مدت‌ها اسرائیل از جنوب لبنان مورد حملات موشکی قرار گرفت و در پاسخ نیروی هوایی اسرائیل بخش‌هایی از جنوب لبنان و نوار غزه رو مورد هدف قرار داد. این حملات به نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها به لبنان دامن زده و چندین شخصیت سیاسی لبنان از حماس انتقاد کردند و از دولت خواستند که صلح در مرزهای لبنان رو تضمین بکنه. اردشیر طیبی گزارشی داره در این مورد که با هم میشنویم.
امروز 10 آوریل 50 سال از ترور 3 مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین توسط کماندوهای اسرائیلی در محل سکونتشان در بیروت میگذرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در یادداشتی که به همین مناسبت منتشر کرده نوشته است که تبعات عملیات سال 1973 همچنان نیز بر عرصه سیاست در لبنان سایه انداخته است. آن حمله یکی از نخستین دفعاتی بود که لبنان به عرصه تقابل اسرائیل و مخالفان فلسطینیش تبدیل شد. به نوشته اسوسییتد پرس، تبادل موشکی و حملات هوایی هفته گذشته بین اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در لبنان نشان می‌دهد که نیم قرن پس از عملیات سال 1973 کماندوهای اسرائیلی وضعیت چندان تفاوتی نکرده است و همچنان قدرت‌های منطقه‌ای در لبنان مداخله می‌کنند. در حملات سال 1973 که به عنوان عملیات بهار جوانی نیز شناخته می شوند، 3 مقام سازمان آزادی بخش فلسطین و همچنین چندین پلیس و نگهبان لبنانی که به این حملات پاسخ دادند، کشته شدند. 2 کماندوی اسرائیلی نیز پس از مجروح شدن در یک درگیری مسلحانه هنگام حمله در بیروت جان باختند. آن عملیات بخشی از یک رشته ترور شخصیت‌های فلسطینی توسط اسرائیل به تلافی قتل 11 مربی و ورزشکار اسرائیلی در المپیک 1972 مونیخ توسط گروهی فلسطینی بود. عملیات بهار جوانی، اختلاف‌ها بین گروه‌های سیاسی لبنان بر سر حمایت از سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگر جناح‌های فلسطینی را نیز شعله‌ور کرد. گروه‌های فلسطینی چندی پیشتر و پس از اخراج از اردن، لبنان را به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده بودند و از آنجا حملاتی را در خاک اسرائیل ترتیب داده بودند. بحران سیاسی متعاقب این اختلافات منجر به استعفای دولت صاحب سلام نخست وزیر وقت لبنان شد. کمتر از یک ماه بعد درگیری بین ارتش لبنان و چریک‌های فلسطینی نیز آغاز شد. ناظران عرصه سیاست در لبنان این اتفاقات را یکی از عواملی می‌دانند که لبنان را بین سال‌های 1975 تا 1990 به جنگ داخلی کشاند. با پایان جنگ داخلی در سال 1990، گروه شبه نظامی حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، به عنوان دشمن اسرائیل در لبنان وارد عمل شد و درگیری‌های این گروه با اسرائیل به خصوص در سال 2006 خسارت‌های سنگینی را به لبنان تحمیل کرد. جناح‌های فلسطینی نیز همچنان در لبنان فعال هستند. اسرائیل ابتدای این هفته گروه حماس را به شلیک چندین موشک به سمت اسرائیل متهم کرد و در پاسخ حملات هوایی را در خاک لبنان علیه گروه‌های فلسطینی انجام داد. پس از این حملات برخی از سیاستمداران لبنانی حماس را محکوم کردند. سمیر جعجع که نیروهای مسیحی لبنانی تحت امر او اغلب با مبارزان فلسطینی در طول جنگ داخلی می‌جنگیدند، از دولت خواسته که صلح در مرزهای لبنان را تضمین کند. آقای جعجع همچنین خواستار آن شد که تصمیم گیری استراتژیک در امور لبنان از دست به گفته او ائتلاف تحت رهبری ایران خارج شود. اشاره به گروه‌های حزب الله و حماس. فؤاد ابو نادر، یکی دیگر از فرماندهان سابق نیروهای لبنانی نیز خواستار دستگیری رهبر حماس شده است. در طول نیم قرن اخیر حوادث و درگیری‌های متعدد در لبنان خاطرات یورش کماندوهای اسرائیلی به بیروت در 1973 را تحت شعاع خود قرار داده است. اما آنچنان که اسوسییتد پرس نوشته، آن حملات هنوز نقطه‌ای برجسته در تاریخ معاصر لبنان است.
اردشیر طیبی از حملات موشکی جنوب لبنان به سوی اسرائیل بر ما گفت و گفت این حملات به نگرانی ها از گسترش درگیری ها به لبنان دامن زده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همچنین با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم، اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از طرح نمایندگان مجلس ایران برای استیضاح وزیر ورزش و از آخرین جزئیات از پرونده استقلال و اسراماچونی برای ما میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با طرح استیضاح وزیر ورزش ایران شروع کنیم. احمد رسولی نژاد نماینده مجلس در گفتگو با رسانه طرفداری از طرح نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر ورزش خبر داد. نماینده دماوند و فیروزکو با تاکید بر اینکه 48 نماینده نامه استیضاح وزیر ورزش رو امضا کردن گفته ادامه حضور حمید سجادی در وزارت ورزش رو به صلاح ورزش کشور نمیدونه.
به نظر من در دولت‌های رئیسی 5-6 وزیر مستعد استیضاح هستن، یکیش هم وزیر ورزش جوانان. ادامه روند رو به مصلحت ورزش کشور نمیدونم. 48 نفر امضا کردن، بر استیضاحشون اصرار دارن. ادعاهم اینه که اگه استیضاحشون انجام بشه به دلیل ضعف عملکرد ایشون و عملکرد ناموفق ایشون قطعا استیضاح رای میاد.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از صدور مجوزهای لازم برای ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه‌ها خبر داد، در حالی که علی‌رغم هشدارهای فیفا هنوز زنان تماشاگر اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را ندارند. روزنامه خبر ورزشی به نقل از رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حل مشکل ورود زنان خبر داده. تاج گفته مشکل ورود زنان به ورزشگاه‌ها برطرف شده و ابراز امیدواری کرده در سراسر کشور تدابیر کافی برای حضور زنان در نظر گرفته بشه. اما در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حذف قطعی باشگاه استقلال از لیگ قهرمانان آسیا خبر داده، حجت کریمی رئیس هیئت مدیره استقلال ضمن رد ادعای مهدی تاج گفته آبی پوشان هنوز برای پرداخت مطالبات آندرا استراماچونی زمان دارن.
اینم صحت نداره باز، چون اگر اعلام که من حالا شنیدم گفتن نامه از اف سی اومد، یه همچین چیزی من شنیدم، اگر هست نامه‌شو اعلام کنن نشون بدم به اطلاع اعلام کنم، به هیچ عنوان همچین چیز نیستش. این هم تا 24 تا 25 خرداد زمان داره استقلال. متاسفانه یه حجمه زیادی و سر قضیه استرا اعلام کردن و یه فضایی رو ساختن که این مشکلات رو وجود آوردن و هوادار خیالشون راحت باشه، به هیچ عنوان کسر امتیاز نخواهیم داشت.
بریم به فوتبال انگلستان. هفته 30 لیگ برتر انگلستان با تساوی 2-2 لیورپول و آرسنال پیگیری شد. صدرنشین لیگ ابتدا دقیقه 8 با گل مارتینلی پیش افتاد. دقیقه 28 گابریل ژسوس گل دوم آرسنال رو هم زد. در ادامه محمد صلاح دقیقه 42 یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد. صلاح یک پنالتی هم دقیقه 54 از دست داد. دقیقه 87 فرمینیو گل تساوی رو برای لیورپول زد تا جدال منچستر سیتی و آرسنال برای قهرمانی لیگ برتر همچنان ادامه داشته باشه. در دیگر دیدار کریستال پالاس 5-1 لیدز رو شکست داد. خبری برای علاقمندان بیلیارد. حسین وفایی ملی پوش اسنوکر ایران در بخش اول مسابقات اسنوکر انتخابی جهان به مساف اندرو بجت ولزی رفت و با نتیجه 6-3 از حریف خودش پیش افتاد. مسابقات اسنوکر انتخابی قهرمانی جهان از تاریخ 3 تا 12 آوریل 2023 در انستیتوی ورزش واقع در شهر شفیلد انگلستان برگزار میشه. این مسابقات یک رویداد انتخابی رنکینگ برای انتخاب بازیکنان واجد شرایط برای حضور در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان 2023 هست که از 15 آوریل تا اول ماه مه برگزار خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
در خبری کوتاه، محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یادداشتی درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور نوشته کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت 13 کمتر از کاهش آن در این 2 سال بوده است. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودین.